سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم از اینکه همراهمون هستین در اپیزود 27 پادکست رادیو سامرایز. امروز با خلاصه کتاب نشخوار ذهنی Obsessive Compulsive Disorder در خدمتتون هستیم. این کتاب نوشته آقای اتان کراس، ترجمه آقای شاهین غفاری و چاپ مؤسسه انتشاراتی فلسفه هست. این اپیزود 13 از فصل 3 پادکست رادیو سامرایز. از توجه و نظرات و پیشنهادهای شما در مورد مطالبی که براتون روایت می‌کنیم سپاسگزاریم. چون نظرات شما به ما انگیزه میدن و راهنمای خوبی هستن برای بهتر کردن کارمون. شما میتونین از پادگیرهای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرهای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک مطالب ما رو بشنوین. من فریده محمدی، گوینده متن، مهدی رفیعی تهیه کننده و تدوینگر و محمد رضا رفیعی نویسنده تیم رادیو سامرایز رو تشکیل میدیم. افتخار میکنیم که بتونیم خلاصه کتابای مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبط و تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوین و بهره ببرین. مسلماً ادامه این راه بدون کمک شما امکان پذیر نیست. ما برای اینکه اپیزودامونو بتونیم با مخاطبای بیشتری به اشتراک بذاریم، نیاز داریم به یاری شما، چه از طریق تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و چه از طریق لینک حمایت مالی. امیدواریم با همیاری شما در این کار فرهنگی بتونیم اطلاعات مفیدی در اختیارتون قرار بدیم و هموطنای بیشتری رو ترغیب کنیم به کتابخونی و گوش دادن به پادکست‌ها. نمیدونم چقدر در مورد نشخوار ذهنی شنیدین یا بهش فکر کردین، ولی این واقعیتیه که همه ما انسان‌ها به نوعی درگیرش هستیم. یعنی یه سری افکار منفی و آزاردهنده هستن که مدام تو ذهنمون میچرخن و ناراحتمون میکنن. فکرایی که در مورد گذشتمون هستن، حوادثیه که برامون اتفاق افتاده، حرفای ناراحت کننده ای که شنیدیم، رفتارهایی که از دیگران دیدیم یا خیلی مسائل دیگه ای که مدام تو ذهنمون تکرار میشن. ولی خب شدت و ضعف داره و برای هر کسی مدلش فرق میکنه و درجه خوبی و بدیش متفاوته. نشخوار ذهنی یعنی چی؟ نشخوار ذهنی یعنی همون افکار نگران کننده و مشوش که هر لحظه ممکنه به سراغمون بیاد. یعنی وقتی که ما بل اجبار داریم به ندای درونی منفی خودمون گوش میدیم. وقتی که ما بیش از حد به نگرانی ها و احساسات منفیمون فکر میکنیم و این افکار رو برای خودمون پررنگ و بزرگ و وحشتناک میکنیم. وقتی این حالت پیش میاد، یعنی این که ما گرفتار نشخوار ذهنی شدیم. موضوع کتاب در مورد اینه که چه اتفاقی میفته که این صدای درونی که همیشه همراه ما هست و خیلی آروم با همون حرف میزنه و همه چیز رو برامون تجزیه و تحلیل میکنه، یه دفعه تبدیل میشه به نشخوار ذهنی و یه حالت آزاردهنده. صداهایی که روح و روانمون رو فرسوده میکنن، جسم ما رو فرسوده میکنن و در خیلی از موارد غیر قابل کنترل هستن و یا منجر به بیماری میشن. بعدش هم در مورد این موضوع صحبت میکنه که چطوری میتونیم این افکار رو کنترل کنیم و بهشون گوش ندیم و توجهی بهشون نکنیم. نویسنده کتاب آقای اتان کراس، یه روانشناس و عصبشناس آمریکاییه که تو دانشگاه میشیگان تدریس میکنه، مطالعه و تحقیق میکنه در مورد درون نگری و گفتگوهای خاموشی که مردم با خودشون دارن و یا حرفایی که تو دلشون میزنن. میگه این گفتگوها رو زندگی ما آدما خیلی تأثیر داره. شما هم حتما دیدین دیگه، وقتی با کسی برخورد میکنین همه چیزو تجزیه و تحلیل میکنه براتون. مثلا میگه به حرفش گوش ندی یا دروغ میگه، یا این آدم خوبیه میتونی بهش اعتماد کنی، یا میگه این کارو نکنی یا اشتباهه، یا فلان کار درسته، اینو بخر اونو نخر، اینو بخور اونو نخور. خلاصه در مورد همه چیز نظر میده. خب تا اینجاش خوبه، چون مثل یه مشاور دائم با همون حرف میزنه. ولی اگه این حرفا حالت منفی بافی پیدا کنه دیگه قضیه فرق میکنه، یعنی میتونه به روح و روان ما صدمه بزنه. چون ما نمیتونیم این صداها رو حذف کنیم، اینو که قبول داریم. نویسنده اومده یه راهی پیدا کرده برای اینکه بتونیم این ندای درونی رو کنترل کنیم و زندگی شادتر، سالمتر و مفیدتری داشته باشیم. خوندن این کتاب سودمند و مفید و به همه شما علاقه‌مندان به کتاب توصیه میکنم. چون محتویات این کتاب حاصل یه عمر تحقیق این دانشمند و همکاراش روی ندای درونی انسان هاست تا بتونه کمکی کنه برای بهتر زندگی کردن. یکی از مهمترین گفتگوهایی که تو زندگی خودآگاهمون انجام میدیم اینه که با خودمون حرف میزنیم. مغز ما گاه و بیگاه ما رو میکشونه میبره به سمت اتفاقات گذشته و خیال پردازی و فکر و خیالات مختلف. این واگویه ها تقریباً مثل نفس کشیدن و بیشتر کارای حیاتی که در طول زندگیمون انجام میدیم یه چیز خیلی نرمال و طبیعیه. خیلی وقتا پیش اومده که هی میخوایم روی یه کاری متمرکز بشیم ولی ذهنمون منحرف میشه و به سمت دیگه ای میره. نمیذاره تمرکز کنیم. در واقع میشه اینطوری گفت که بیشتر زندگی ما درون ذهنمون میگذره. یعنی وقتی این حالت پیش میاد ما از زمان حال جدا میشیم و به درون ذهنمون فرو میریم. ما در طول روز دائما داریم با خودمون حرف میزنیم. به همه چیزایی که به خودمون میگیم گوش میدیم. انگار ما دو نفر هستیم. یکیمون حرف میزنه، اون یکی هم گوش میده. اما آیا این درون نگری اساساً چیز بدی هستش؟ و در واقع مشکلیه که ما باید حلش کنیم؟ یا یه نعمتیه که باید ازش استفاده کنیم و قدرشو بدونیم؟ یعنی این نعمته یا نقمت؟ نویسنده میاد در این باره یه مثال از کودکیش میزنه. میگه پدرم همیشه از بچگی منو تشویق میکرد که هر وقت مشکلی داشتم به درون خودم مراجعه کنم. همیشه میگفت از خودت سوال بپرس. اون موقع نمیدونستم چه جوری باید از خودم سوال بپرسم، چه جوری باید جوابمو بگیرم. منظورشو متوجه نمیشدم. و این موضوع خیلی برام حرف نشده بود. ولی کم کم فهمیدم که چی میگه و منظورش چیه. حرف پدرم الگویی شد که روی انتخاب رشته دانشگاهیم، ازدواجم، شغلم و همه مسائل زندگیم تأثیر گذاشت و یه راه حل خوبی بود و چاره ساز شد برام. وقتی میخواستم در مورد چیزی تصمیم بگیرم به درونم مراجعه میکردم. اون وقت بود که میتونستم نتیجه خوبی از این درون نگری بگیرم. این کارم باعث میشد به افکار و احساساتم بیشتر توجه کنم. بعدشم با نوآوری و تصویرسازی و خلاقیتی که بر خودم انجام میدادم میتونستم به مشکلاتم بهتر غلبه کنم. در واقع ایمان دارم که این درون نگری میتونه یکی از مهمترین پیشرفتای تکاملی انسان به حساب بیاد که اونو از بقیه موجودات متمایز میکنه. اما بعضی وقتا این درون نگری تبدیل میشه به نفرت و نشخوار ذهنی. چه وقتایی؟ وقتی که یه مشکلی برامون پیش میاد. مثلا با یکی دعوا میکنیم. بیماری پیش میاد، یه کار اشتباهی انجام میدیم. اینجور مواقع با حجمه ای از احساسات منفی روبرو میشیم. تو این شرایط همش دلمون میخواد با خودمون حرف بزنیم. یعنی با اون ندای درونیمون ارتباط برقرار کنیم و اون مشکل رو تو ذهنمون دائم تجزیه و تحلیل میکنیم تا شاید بتونیم حلش کنیم. بعضی وقتا سعی میکنیم به خودمون امید بدیم اما اکثرا اینجوری نمیشه. بیشتر وقتا ناامید میشیم چون با منتقد درونی و در واقع نشخوار ذهنی مواجه میشیم. حالا سوال اینجاست که چرا اینجوری میشه؟ یعنی چرا بعضی وقتا وقتی به درون خودمون رجوع میکنیم موفق میشیم، مسیر درست رو تشخیص میدیم، ولی بعضی وقتا شکست میخوریم و از اون مسیر اصلی منحرف میشیم و یه راه اشتباهی رو انتخاب میکنیم؟ چرا بعضی از مردم میتونن به درون خودشون نفوذ کنن و احساسات و هیجاناتشون رو کنترل کنن ولی بعضیا نمیتونن و تو این کار ناتوانن؟ چطوری میشه وقتی خیلی استرس داریم یا شدیداً از یه چیزی میترسیم یه استدلال منطقی و عاقلانه براش داشته باشیم تا بهمون آرامش بده؟ چطوری میتونیم بدون اینکه احساسات منفی اطرافیانمون رو تحریک کنیم باهاشون تعامل برقرار کنیم؟ آیا یه راه و روش خاصی وجود داره برای اینکه صحبت‌های درونیمون رو ساماندهی کنیم؟ اینا سوالاتی که نویسنده تو این کتاب بهشون جواب میده و نتایجی هم که از تحقیقاتش به دست آورده برامون توضیح میده که خیلی جالب و شنیدنیه. این کتاب 3 ابزار و تکنیک معرفی میکنه که به کمک اون بتونیم به نشخوار ذهنی و این آشفتگی درونیمون غلبه کنیم. اول ابزارهایی هن که خودمون میتونیم به تنهایی اونا رو به کار ببریمشون. دوم ابزارهایی که در ارتباط با دیگران به کار میرن و سوم ابزارهایی که از طریق محیط پیرامونمون در اختیار ما قرار میگیره. بعد اومده برای هر کدوم از این ابزارها چند تا راهبرد ارائه داده برای اینکه بتونیم با نشخوار ذهنی مقابله کنیم. همه این راهبردها رو هم با داستان و ماجراهای خواندنی و جالبی همراه کرده و براشون تحلیل‌های علمی آورده. تحقیقات نشون داده وقتی ما تحت فشار عصبی یا روانی قرار می‌گیریم، این حالت درون‌نگری و حرف زدن که همیشه همراه ماست، به جای اینکه مفید باشه، بیشتر برامون تأثیر منفی داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی دچار چالش یا یه مشکلی می‌شیم، این ندای درونی که 24 ساعته با همون حرف میزنه برامون میشه معذلی که یه جورایی به همون آسیب میزنه و کار و زندگیمونو مختل میکنه. با این واگویه های منفی دیگه نمیتونیم راحت تصمیم بگیریم. رفتارمون تهاجمی و خشونت آمیز میشه، عصبی و ناراحت میشیم، استراب و دلهوره سراسر وجودمون رو میگیره و از همه بدتر اینکه این اختلالات روانی که منشأش همین ندای درونی منفیه نهایتاً روی سلامت جسم ما هم تاثیر میذاره. همه اینا نتیجه اینه که داریم از ذهنمون اشتباه استفاده میکنیم. وقتی این حالت پیش میاد حتی آدمایی که همیشه خیلی منطقی و دلسوز و با اخلاق و مقاوم هستن یه وقتایی تصمیمایی میگیرن که شاید باورش سخت باشه. مثلا وقتی تو همچین شرایطی قرار میگیرن احساس ضعف و ناتوانی میکنن، کارهای غیر اخلاقی انجام میدن، نمیتونن احساساتشون رو کنترل کنن. این حالت رو بهش میگیم نشخوار ذهنی، یعنی وقتی که نتونیم فکرها و احساساتمون رو کنترل کنیم. وقتی نتونیم تو موقعیت‌های سخت به خودمون مسلط بشیم و به شکل منطقی مشکل رو حل کنیم. فکر کنم تا اینجا هرچی که در مورد ندای درونی گفتیم جنبه منفیش رو برامون مجسم کرد. حتی شاید بعضیا خجالت بکشن بگن که من همیشه در درونم و تو ذهنم دارم با خودم حرف میزنم. ولی واقعیت اینه که همه ما یه صدای درونی تو سرمون داریم. همون صدایی که وقتی میخواین مدیتیشن یا مراقبه انجام بدین، وقتی میخواین روی موضوعی تمرکز کنین یا یه کار مهمی انجام بدین، مزاحم شماست و دائم فکرتون رو منحرف میکنه و هر کاری میکنین نمیتونین ساکتش کنین. معمولا ما 1/3 تا 1/4 زندگیمونو تو زمان حال نیستیم. وقتی که این صدا به سراغمون میاد، دیگه ارتباطمون با زمان حال قطع میشه. مثلا وقتی که داریم رویا پردازی میکنیم و به آینده فکر میکنیم، یا زمانی که میریم به زمان گذشته و خاطراتمون رو مرور میکنیم، یا روی یه چیزی عمیقاً تمرکز میکنیم، اینجور مواقع غرق در دنیای درونمون میشیم. این صحبت‌ها خیلی سریع‌تر از چیزی که تو دنیای واقعی وجود دارن تو ذهنمون اتفاق میفته. این ندای درونی جنبه مثبت هم داره و اکثر وقتا ما رو کمک میکنه. مثل وقتی که داریم تمرین می‌کنیم تا در مورد یه موضوعی صحبت کنیم یا یه کاری رو انجام بدیم. وقتی که داریم به کسی انگیزه میدیم، باهاش دلسوزی میکنیم، همدردی میکنیم، یا وقتی که داریم یکی رو خوشحال میکنیم و مشکلش رو حل میکنیم. اینجور مواقع این صدای درونی به شکل مثبت و خوب عمل میکنه. اما برعکس، وقتی که برامون یه موقعیت استرس‌زا پیش میاد، این ندای درون به جای اینکه بهمون آرامش بده، به صورت یه تکبویی پریشان و نشخوار ذهنی ظاهر میشه و به شکل وسواس‌گونه خاطرات گذشته رو برامون مرور میکنه. یا از وقایع بدی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته، یه تجسم وحشتناکی به ما میده. تو این شرایط ذهن ما نه تنها ما رو عذاب میده، بلکه زندگی ما رو فلج میکنه. طوری که ممکنه ساعتها یه گوشه بشینیم و زانوی غم بغل بگیریم. استرس داشته باشیم و هیچی نتونه حالمون رو خوب کنه. همش دلمون میخواد تو خودمون باشیم و به نشخوار ذهنیمون گوش بدیم. خب حالا که معلوم شد این صدای درونی هم میتونه برامون یه قدرت مفید باشه و هم میتونه یه عامل ویرانگر باشه، میخوایم بدونیم چطوری میتونیم این حالت ذهنی رو کنترل کنیم. این معمای بزرگ ذهن بشره. میخوایم ببینیم علتش چیه که این صدایی که تو اکثر مواقع بهترین راهنمای ما هست، یه دفعه تبدیل میشه به بدترین منتقد درونی ما. واقعیت اینه که اگه بخوایم به نشخوار ذهنیمون غلبه کنیم، اصلاً نیازی نیست اونو خاموش کنیم یا دنبال یه چیز فوق‌العاده بگردیم یا یه کار عجیب و غریبی انجام بدیم. همه ی ابزارهای کنترلی جلوی چشم ما هست و ما فقط باید اونا رو بشناسیم و به کار بگیریم. در واقع اون راهکارا یا ابزارا همشون تو عادتهای ذهنی و رفتارای ما یا تو محیط اطرافمون هستن. حالا نویسنده میخواد طرز کار این ابزارا رو برامون توضیح بده و به نوعی یه جعبه ابزار بسازه که بتونیم با نشخوار ذهنی مقابله کنیم و اونو تحت کنترل خودمون در بیاریم. ما هر روز آدمای زیادی رو دور و برمون می‌بینیم که انگار هر کدومشون یه ماسک به صورتشون زدن که نمیتونیم کوچکترین اطلاعاتی از دنیای درونی اونا داشته باشیم. این ماسک‌ها دنیای پرهیاهوی درون اونا رو پنهان می‌کنه. حالا فکر کنین اگه میتونستیم این ماسک رو از صورت هر کسی برداریم و به دنیای درون اون نفوذ کنیم، چه چیزایی که در مورد هر کسی نمی فهمیدیم و شاید اصلاً صورت واقعی آدم ها با اون چیزی که در ظاهر نشون میدن زمین تا آسمون فرق داشته باشه و در اکثر مواقع هم همینطوره. محققا اومدن روی تعداد زیادی از افراد تحقیق کردن به این صورت که هر کسی بیاد حرفای درونی خودشو برای دیگران بیان کنه. دیدن اکثر کسایی که این حرفا و واگویه‌های ذهنیشونو بدون تعصب و صادقانه می اومدن می گفتن، یه جورایی حرفاشون با هم وجه اشتراک داشت. یعنی واگویه هاشون با اتفاقاتی که در گذشته براشون پیش اومده بود ارتباط داشت. و بعدش هم نگران آینده می شدن که چی می خواد بشه، چه اتفاقی براشون می افته و چی کار باید بکنن. یعنی این واگویه ها یه حالت رفت و برگشت از گذشته به آینده داشتن. دانشمندا با این تحقیقات به این نتیجه رسیدن که این الگو همون چیزیه که تو ذهن ما اتفاق میفته. یعنی ذهن ما یه مسافر زمان حریصه. البته این رفت و برگشت از گذشته به آینده و این سفر زمانی چیز بدی نیست. اتفاقا یه ویژگی ارزشمند ذهن انسانه. این الگو به همون اجازه میده از تجربه های گذشته درس بگیریم و برای شرایط اضطراری آینده برنامه ریزی کنیم و خودمونو آماده کنیم برای مواجهه با چالش‌ها. این صدای درونی همیشه یه حرفی برای گفتن داره و ما برای اینکه از تجربه هامون استفاده کنیم مجبوریم به ذهنمون متکی باشیم و این حرفای درونی نقش مهمی رو در این میون بازی میکنن. حالا اصول تربیتی که والدین به روش‌های مختلف در دوران کودکی به کار میبرن یا حرفایی که با بچه‌شون میزنن و یا فرهنگای مختلفی که بچه در اونا رشد پیدا میکنه در تولید این ندای درونی نقش مهمی داره. مثلا اگه پدری همیشه بچه‌شو تشویق میکنه که درست کار باشه و دروغ نگه، این الگو در وجود بچه شکل میگیره و به شکل یک فرایند از بیرون به درون اون نفوذ میکنه. یعنی الگوهای والدین در بچه درونی سازی میشن. اما در بزرگسالی این الگو از درون به بیرون منتقل میشه. یعنی این رفتار فرد هست که در اجتماع و محیط بیرون تأثیر خودشو میذاره. به خاطر همینه که میگن تربیت از خونه شروع میشه و از دامن پدر و مادر. در واقع با تربیت درست کودک در خونه میتونیم اجتماع خوبی رو بسازیم. این صدا دقیقاً و همیشه در حال ارزیابی ماست. همه جا ما رو کنترل میکنه که ببینه چقدر به اهدافمون رسیدیم، آیا راهو داریم درست میریم یا اشتباه، به اندازه کافی فعال و پویا هستیم، سرعت پیشرفتمون چطوره و غیره. این نداهای درونی که همون جریان افکار گفتاری ما هستن، هویت ما رو خلق میکنن و داستان زندگی ما رو مینویسن. بهمون کمک میکنن به بلوغ فکری برسیم، آرزوها و اهدافمون رو بشناسیم. این افکار گذشته ما رو مینویسن و داستان زندگی ما رو روایت میکنن تا بتونیم آیندمون رو با استفاده از اونا شکل بدیم و بسازیم. ندای درونی ما یه چیز واقعا حیاتیه و مثل یه همراه مطمئن میمونه که هر مسئله ای رو برامون تجزیه تحلیل میکنه، امر و نهی میکنه، به همون اجازه میده فعالیت داشته باشیم، چیزای جدید خلق کنیم، با دیگران ارتباط برقرار کنیم و تلاش کنیم تا به اهدافمون برسیم. اما همونطوری که گفتیم یه جاهایی هم به ضررمون کار میکنه و اون وقتیه که به شکل نشخوار ذهنی در میاد. ما هر لحظه به وسیله اطلاعات زیادی بمباران میشیم. مناظر و چیزایی که در معرض دیدمون هستن، سر و صداهایی که میشنویم و بالاخره احساسات و افکار زیادی که در طول روز بهمون هجوم میارن، همشون برامون اهمیت ندارن. یعنی بیشتر این چیزا حواس پرت کن هستن و برامون بیفایدن و ضرورتی نداره روشون تمرکز کنیم. پس یکی از راه‌های کنترل ندای درونی و تحت اختیار درآوردن اون اینه که رو افکار و موضوعات با اهمیت تمرکز کنیم. ما این توانایی رو داریم که روی موضوعی که بهش نیاز داریم و به دردمون میخوره تمرکز کنیم. یکی دیگه از کارهایی که ندای درونی میکنه اینه که توجه ما رو به محدودیت‌ها و موانع کار جلب میکنه. این کارش یه بدی داره و اون اینه که وقتی میخوایم از مهارتامون استفاده کنیم دائم موانع جلوی رومون رو برامون تکرار میکنه. این کارش باعث میشه جلوی توجه و تمرکز ما رو بگیره و نذاره از مهارتایی که یاد گرفتیم به شکل خودکار استفاده کنیم. نمونهش ورزشکارای حرفه‌ای هستن که موقع مسابقات نیاز دارن روی مهارتاشون به طور کامل تمرکز کنن. متمرکز بودن لحظه‌ای رو کارشون خیلی اهمیت داره و اونا این حرکات ورزشی رو که توش مهارت دارن به طور خودکار انجام میدن. یعنی مغزشون در طول سالهای زیادی که تمرین کردن روی اون کار مسلط شده و این تمرین‌ها دیگه نیازی به کنترل آگاهانه توسط مغزشون نداره. چون به شکل غیر ارادی میدونن چه حرکتی رو باید چه وقتی انجام بدن و چی کار باید بکنن. حالا اگه ندای درونیشون بیاد بیش از حد روی جزء رفتارشون متمرکز بشه و درشون وسواس ایجاد کنه، ممکنه یه حالت فلج کننده که بهش میگن تحلیل بیش از حد براشون پیش بیاد که این باعث شکستشون بشه. در واقع به جای اینکه از مهارت خودکار خودشون استفاده کنن، بیش از حد تمرکز میکنن رو جزئیات کار و سعی میکنن با ذهن آگاه این حرکات رو انجام بدن و این به ضررشون تموم میشه. تو کتاب البته خیلی جالب این موضوع رو توضیح داده و اون مناطق مغز رو که کنترل این رفتارا و عملکردا رو در اختیار دارن با جزئیات کامل توضیح داده. البته اینکه مغز ما رو رفتارا و کارامون کنترل ارادی و منطقی داره و زندگی ما رو به حالت خودآگاه پیش میبره خیلی عملکرد خوبیه. ولی وقتی نشخوار ذهنی و افکار منفی به انسان هجوم میارن، توجه انسان رو فقط معطوف میکنن به منبع مشکل و چالش. یعنی هر عصبی رو که میتونست عملکرد خوبی داشته باشه میدوزن. در واقع حواس ما رو پرت میکنن. درست مثل وقتی که با کسی مشاجره میکنین و بعدش سعی میکنین کتاب بخونین. میتونین بعد از دعوا کردن فکرتون رو متمرکز کنین و کتاب بخونین؟ خب تقریبا این کار غیر ممکنه، چون افکار منفی عملکردای اجرایی شما رو فلج میکنن و منتقد درونی شما با یاوه‌گویی‌هاش همه ی فضای مغز و اعصاب شما رو اشغال میکنه. اینجور وقتا خیلی سخت میتونید ذهنتون رو متمرکز کنید و رو کارتون تمرکز کنید. حتی شاید کنترل ساده ترین چیزا از دستمون خارج بشه. یکی دیگه از آسیبایی که نشخوار ذهنی به ما وارد می‌کنه، دافعه اجتماعی که مدل‌های مختلفی داره. شاید بپرسید چطوری نشخوار ذهنی باعث میشه که ما از اجتماع طرد بشیم؟ حتما برخورد داشتین با افرادی که دوست دارن تجربه‌های تلخشون یا مشکلات زندگیشون رو برای همه تعریف کنن. به هر کسی که میرسن از مریضی و گرفتاریاشون حرف میزنن. این کار اگه در حد طبیعی و یه درد دل ساده باشه اشکالی نداره. میشه گفت یه نوع تخلیه عاطفیه. ولی اگه این مسئله مثل یه عادت بشه و این آدما عادت کنن که هر جا میشینن از گرفتاری و بدبختیاشون بگن، این براشون مشکل ساز میشه. و این حرفا باعث میشه اثر بدی روی مردم بذاره و اونا اون رو از خودشون دور کنن. دیگه دوست نداشته باشن که با اون ارتباط برقرار کنن، چون همین که اونو میبینن یاد غم و غصه هاشون میفتن. این عادت خوبی نیست. این که ما بدونیم چه موقع باید با دیگران درد و دل کنیم، چه وقتایی باید تخلیه عاطفی رو تموم کنیم و خلاصه این که چی بگیم و چی نگیم خیلی مهمه. بعضی وقتا ندونستن این مسائل ممکنه به ضررمون تموم بشه یا منجر بشه به انزوای اجتماعی یا باعث بشه دیگران در موردمون بدگویی کنن و شایعاتی بر علیهمون پخش کنن. یه نوع دیگه از دافعه اجتماعی که به خاطر نشخوار ذهنی به وجود میاد اینه که هر چقدر من در مورد کاری که عصبانیم کرده یا ناراحتم کرده بیشتر حرص بخورم و بیشتر بر خودم یا دیگران تعریفش کنم، باعث میشه که رفتار تهاجمی، عصبی و پرخاشگرانه بیشتری از خودم نشون بدم. چرا؟ چون نمیذارم حرصم بخوابه و موضوع فراموشم بشه. بعضی وقتا این عاملی میشه برای اینکه با طرف مقابلم مدام جر و بحث راه بندازم و هر لحظه اوضاع رو خرابتر کنم. پس اینم یه نوع دیگه از تخلیه عاطفی کنترل نشده است. یه حالت دیگه اینه که نشخوار ذهنی باعث میشه ما حرسمونو سر کسایی که هیچ تقصیری ندارن و یا هیچ دخالتی تو ماجرا نداشتن خالی کنیم. مثلا با رئیسمون دعوا کردیم، ناراحتیشو سر بچه‌مون یا همسرمون خالی میکنیم، یا رئیسی که میاد عصبانیتشو سر زیر دستاش خالی میکنه. اینم یه نوع دیگه از دافعه اجتماعی نشخوار ذهنیه. توی فضای مجازی هم این موضوع صدق میکنه. گاهی وقتا به محض اینکه یه پست احساسی منفی میبینیم یا یه واکنش هیجانی تو گروه پیش میاد، بدون اینکه به خودمون زمان بدیم که اون پست رو بازبینی کنیم، تجزیه تحلیلش کنیم، یا بدون اینکه به خودمون فرصت بدیم که یه کمی روش فکر کنیم یا بررسیش کنیم، تو اوج احساسات دقیقاً وقتی که صدای درونی ما افسار گسیخته است، فوراً یه پست احساسی میذاریم، توییت میکنیم یا کامنت میذاریم. یعنی رسانه‌های اجتماعی یه محیطی شدن برای اینکه ما صدای درونی خودمون رو به گوش همه برسونیم. خب پیامد این چیه؟ پیامدش اینه که اختلافا، دشمنیا و نشخوار ذهنی چه در سطح فردی و چه اجتماعی زیاد میشه. این دقیقاً اثرش مثل بیش از حد درد دل کردن میمونه. اکثر آدما خوششون نمیاد از کسایی که نسنجیده حرف میزنن. دوست دارن این افراد که بیش از حد ندای درونیشون رو به اشتراک میذارن، هر چی زودتر از این فضا خارج بشن. اینم همون انزوای اجتماعیه. از طرف دیگه این پستا و تصاویری که ما تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذاریم، چون داره نوع باور ما و سبک زندگی ما رو نشون میده، به نوعی نشخوار ذهنی رو در دیگران دامن میزنه. یعنی دیگران رو که این عکسا رو و ژستای ما رو میبینن، گرفتار واگویه‌های منفی میکنیم. این حالت این روزا دقیقاً داره توی اینستاگرام اتفاق میفته. در واقع میایم یه نسخه از زندگیمون رو برای بقیه ارائه میدیم که انگار فتوشاپ شده. چیزای زشت ازش حذف شده و چیزای قشنگ بهش اضافه شده. با این کار ندای درونی خودمون رو ساکت میکنیم، خودمون رو راضی میکنیم و یه احساس خوبی بهمون دست میده. ولی در عوض بقیه که این پستا رو میبینن گاهن احساس بدی بهشون دست میده. یعنی مثلا پست میذاره که دست شوهرشو گرفته و توی گلزارا با هم قدم میزنن و میخندن. یا مسافرت میره انواع و اقسام جاهایی رو که رفته، غذاهایی رو که خورده پست میذاره. خودش از گذاشتن این عکس ها احساس خوبی داره. ولی ممکنه بقیه که این پست ها رو میبینن، مخصوصا اگه گرفتاری تو زندگیشون داشته باشن، احساس بدبختی و ناامیدی کنن. پیش خودشون فکر کنن خوش به حالشون. چقدر خوشبختن. چرا ما اینجوری نیستیم؟ این بهشون احساس بدی میده و فرآیند نشخوار ذهنی رو تو مغزشون فعال میکنه. مدام زندگیشون و روابطشون با همسرشون و مسافرتاشون و همه چیزشون رو با طرف مقابل مقایسه میکنن و ناراحت میشن. پس ما اجازه میدیم نشخوار ذهنی رفتارهای اجتماعیمون رو شکل بده و از اون طرفم با سیل پیامدهای منفی روبرو میشیم که بدترینشون انزوای اجتماعیه. نویسنده ذهن ما رو به لنز یه دوربین و صدای درونی رو به دکمه زوم اون تشبیه میکنه. میگه وقتی ما همش روی مشکلات زوم میکنیم، یعنی نشخوار ذهنی رخ داده. تو این موقعیت ما کاری برای حل مشکل نمیتونیم بکنیم، چون همه فکرای خلاق و راه‌های جایگزینی رو که میتونن کمکمون کنن و بهمون آرامش بدن رو حذف میکنیم. یعنی در رو به روی همه راهکارهایی که میتونن برامون مفید باشن و میتونیم بهشون فکر کنیم میبندیم و فقط روی مشکل متمرکز میشیم. اونو برای خودمون بزرگ نمایی میکنیم. این دقیقاً همون نشخوار ذهنیه که مغز ما رو وادار میکنه هورمونایی ترشح کنه که سرشار از هیجانات منفیان. حالا میخوایم ببینیم چطوری میتونیم از این حالت جلوگیری کنیم. یعنی نذاریم این افکار منفی کنترل مغزمون رو دستشون بگیرن. یه راهش اینه که فاصله بگیریم از افکارمون. خب حالا چجوری باید این فاصله گیری ذهنی رو انجام بدیم؟ یه راهی که بتونیم از این فکر را فاصله بگیریم اینه که حواسمون رو از موضوع پرت کنیم، فکرمون رو از اون قضیه منحرف کنیم. ولی ایرادش اینه که این راه حل موقتیه. مثلا یه مشکلی برامون پیش اومده، میریم سینما تا سرمون گرم بشه، حالا چند ساعتی که تو سینما هستیم موضوع رو فراموش کنیم. ولی بعدیش اینه که همین که فیلم تموم میشه و میایم بیرون، بلا فاصله یاد موضوع میافتیم. انگار مشکل بیرون سینما نشسته تا ما در بیایم بیرون. یعنی این احساسات منفی همچنان در پس زمینی ذهنمون پا بر جا میمونن و دوباره فعال میشن. اما یه راه دیگه یه فاصله گیری اینه که از فاصله دور و بی‌طرفانه به مشکل نگاه کنیم. انگار که این مشکل مال یه شخص دیگه ایه و ما میخوایم حلش کنیم. که تمرینایی مثل مدیتیشن و ذهن آگاهی هم میتونه در این رابطه کمک کنه تا این کارو بهتر انجام بدیم. یکی از مزایایی که قضاوت بی‌طرفانه داره اینه که اگه فرض کنیم مشکل مال دوستمونه و ما میخوایم براش راه حل ارائه بدیم، بهتر و عاقلانه تر در موردش فکر میکنیم و مدیریتش میکنیم. این هم تو تحقیقات مختلفی که انجام شده یه روش کاربردی و مفید بوده. این روش تو تصمیم گیری هایی که در مورد درمان بیماری یا سلامتی هست که معمولاً هم با استرس خیلی زیاد و نگرانی همراهه خیلی مؤثره. چون این نگرانی و استرس رو قضاوت و تصمیم ما تأثیر منفی میذاره. اما اگه فرض کنیم این بیماری مال کس دیگه ایه و ما قراره بهش مشاوره بدیم، اون وقت تصمیم درست‌تری میتونیم بگیریم. یا مواقعی که برای تصمیم گیری روی گزینه انتخابای زیادی داریم، این تصمیم گیری رو برامون سخت میکنه. مثلا میخوایم ماشین بخریم یا خونه بخریم، انبوهی از اطلاعات و قیمتای مختلف رو سرمون میریزه، گیج میشیم، واقعا نمیدونیم چه تصمیمی باید بگیریم. تو اینجور مواقع هم اگه از این روش فاصله گیری ذهنی یا توانایی بیرون رفتن از خودمون استفاده کنیم، روش خیلی مفیدیه و میتونیم این اطلاعات رو خوب ارزیابی کنیم و به یه جنبندی معقولی برسیم و جلوی ضرر و زیان رو بگیریم. این روش برای حل اختلاف بین زوجها هم خیلی کمک کننده و راهگشاست. نویسنده کاربردای این روش رو خیلی جالب توضیح میده. بهتون توصیه میکنم این روش ها رو از کتاب بخونین و برای حل مشکلات زندگی ازشون استفاده کنین. این روش ها ممکنه موقتی باشن ولی در هر حال کمک کنندن و میتونیم نشخوار ذهنیمون رو توی موقعیت های مختلف مدیریت کنیم. یه روش دیگه ای که توی کتاب ازش حرف میزنه فاصله گیری زمانیه. یعنی درک کنیم که جهان همیشه در حال تغییره و هیچ چیزی ثابت نمیمونه. اگه به این بینش برسیم، وقتی با یه مشکلی مواجه میشیم، با آرامش بیشتری میتونیم حلش کنیم و اونو به گذشت زمان بسپاریم و باهاش کنار بیاییم. یه روش دیگه رویداد نویسیه، یعنی تجربه های خودمونو از چشم یک روایتگری که داره داستان کس دیگه ای رو مینویسه ببینیم. همه این روش‌ها از نظر روانشناسی بررسی شدن و امتحانشون رو پس دادن و روش‌های مؤثری‌ان برای کنترل صدای درونی. روانشناسا میگن وقتی کسی تو موقعیت استرس قرار میگیره، اولین کاری که باید بکنه اینه که دو تا سوال از خودش بپرسه. سوال اول اینه که تو این شرایط از من چی خواسته شده؟ یا من تو این موقعیت دقیقاً باید چه کاری انجام بدم؟ سوال دوم اینه که آیا من جربوزه و توانایی اینو دارم که این کارو انجام بدم؟ این دوتا سوال اساسی رو باید وقتی تو موقعیت سختی قرار میگیریم از خودمون بپرسیم. خب حالا با این سوالا چه مشکلی حل میشه یا چه اثری دارن رو حل مشکل؟ اگه جواب من این باشه که نه، نمیتونم از عهده این کار بر بیام، من تواناییشو ندارم که این کارو انجام بدم، در واقع اگه این موقعیت رو به عنوان یه تهدید ببینم، صدای درونی من همش در موردش منفی میبافه، توانمو تحلیل میبره و نتیجه کارمم خوب از آب در نمیاد. ولی اگه جوابم به این سوالا این باشه که آره، من میتونم از پسش بر بیام، تواناییشو دارم، این پاسخ یه واکنش خوبی به دنبالش داره. یعنی موقعیت رو به چشم یه چالش میبینم و خودم رو آماده مبارزه میکنم. اینجاست که دیگه صدای درونی من یه جور دیگه با هم صحبت میکنه که بار مثبت داره. به هم امید میده، پر انرژی تر میشم. یعنی این نگاه مثبت سازنده است و منتهی میشه به نتایج مثبت و خوب. پس اگه عامل استرس رو به عنوان یه چالش، نه یه تهدید، در نظر بگیریم، فکر و احساس و عمل کردمونم بهتر میشه. فرض کنین با اولین جلسه ملاقات برای ازدواج روبرو بشیم. وقتی به یه مصاحبه کاری دعوت میشیم یا تو موقعیت‌های سخت‌تر قرار میگیریم، مثلا یه بیماری پیش بیاد. اینا موقعیت‌های استرس‌زایی هستن که به هر حال برای هممون خیلی سخته. ضربان قلبمون بالا میره، دست و پامونو گم میکنیم، گیج و درمانده میشیم. حالا اگه این موقعیت رو تهدیدآمیز تلقی کنیم، وضعیت دو برابر بدتر میشه. ولی اگه نگاه چالشی به قضیه داشته باشیم، یه نوع آسودگی خیال برامون به وجود میاره. میتونیم با آرامش بیشتری راهو ادامه بدیم یا تصمیم منطقی بگیریم. بنابراین این ساختار زبان و در نتیجه باور ذهنی انسان میتونه حلال بخش مهمی از مشکلات ما باشه. اکثرمون در طول زندگی با چالش‌های زیادی برخورد داشتیم و داریم. مثلا از یه مشکلی رنج میبریم. عزیزی از دست رفته، رابطه عاطفی سد شده، پس رفت شغلی و شکستگی مالی یا مشکلات بیشمار دیگه‌ای که باعث شده به شکل دردناکی احساس تنهایی کنیم. حالا وقتی تو این موقعیت با یکی حرف میزنیم، درد و دل میکنیم که اونم شبیه مشکل ما رو داره یا یه زمانی درگیر همچین مشکلی بوده، متوجه میشیم که دیگران هم این مشکل رو داشتن. این مسئله ممکنه برای هر کسی اتفاق بیفته. در نتیجه بینش و چشم‌انداز ما نسبت به قضیه تغییر میکنه. پیش خودمون فکر میکنیم اگه دیگران هم این مشکل رو داشتن و تونستن حلش کنن، پس چرا من نتونم؟ پس منم میتونم از پسش بر بیام. این فکر به همون احساس آرامش و اعتماد به نفس میده. ندای درونی ما رو از منفی نگری به سمت جهتگیری مثبت پیش میبره. یه موضوع دیگهی که اهمیت زیادی داره در مقابله با استرس و کنترل صدای درونی، محیطیه که در اون زندگی میکنیم. روانشناسا روی بیمارایی که عمل جراحی انجام داده بودن تحقیق کردن. نتیجه گرفتن که اون دسته از بیمارایی که محیط فیزیکیشون شاد بوده، مثلا پنجره اتاقشون رو به فضای سبز و درخت و گل باز می شده یا اطرافیانشون حمایت عاطفی ازشون می کردن، زودتر سلامتیشون رو به دست آوردن. ولی اونایی که فضای غم‌انگیزتری داشتن و پنجره اتاقشون رو به یه دیوار سیمانی باز می شده یا تنها بودن و کسی مراقبشون نبوده، دیرتر سلامتشون رو به دست می آوردن یا قرصای مسکن بیشتری مصرف می کردن. این بررسی نشون داد که داشتن محیط بهتر و مطلوبتر می تونه توی بهبود بیماری، تصمیم گیری درست، تفکر آرام و رفتار مثبت و تمرکز بیشتر رو مسائل کمک کننده باشه. انگار فضای سبز مثل یه ویتامین روح عمل میکنه که میتونه استرس‌ها و دغدغه‌ها رو مدیریت کنه. این تحقیق رو اومدن روی هزاران نفر دیگه که ساکن شهرهای بزرگی بودن و فضای سبز بیشتری داشتن انجام دادن. دیدن که فضای سبز فشار روانی رو کم میکنه و سلامت عمومی رو افزایش میده. در واقع این که میگن فضای سبز مثل یه درمانگر عادی و اکسیر ضد پیری و تقویت کننده یه سیستم ایمنی عمل میکنه درسته. اگه ما این امکانو داشته باشیم که محیط زندگی خودمونو هوشمندانه انتخاب کنیم، میتونیم تحت تأثیر اون صدای درونیمونو بهتر کنترل کنیم. خیلی کارهای دیگه میتونه این ندای درونی رو بهتر هدایت کنه. مثلا نگاه کردن به غروب زیبای خورشید، تو جنگل قدم زدن، یه روز خوب و کنار ساحل گذروندن یا دیدن یه منظره زیبا همیشه حس خوبی بهمون میده. دیدن درخت‌ها، حیوانات، رودها و کوه‌ها اثرات خیلی ظریفی تو ذهن ما دارن که روی هیجانات ما تأثیر مثبت میذارن. و در نتیجه ندای درونی ما رو به خوبی هدایت میکنن. پس یکی دیگه از کارهایی که میتونیم انجام بدیم برای کنترل ندای درونیمون اینه که با طبیعت انس بگیریم. طبیعت روی عملکرد اجرایی ما تأثیر میذاره و این توانایی رو به ما میده که تمرکزمون رو از چیزایی که ما رو آزار میدن منحرف کنیم و نشخوار ذهنی رو کاهش بدیم. تو بخش دیگه ای از کتاب در مورد جادوی ذهن صحبت میکنه. داستانی رو در مورد شفای بیمارایی میگه که به یه روش درمانی عجیب به اسم مغناطیس حیوانی اعتقاد داشتن. یه پزشک مرموزی بوده که ادعا میکرده من میتونم با این روش درمانی و ارتباط با یه نیروی ناشناس خیلی از بیماری‌های جسمی و روحی مردم رو درمان کنم. خیلی از بیمارا اومدن و این روش رو امتحان کردن و نتیجه خوبی هم گرفتن. یعنی بیماری‌های خیلی سختی داشتن که به شکل معجزه آسایی خوب شد. این روش اونقدر معروف شد که تعداد زیادی از بیمارا هجوم بردن برای شفا گرفتن. یه طوری شده بود که این پزشک دیگه بیمارا رو دست جمعی درمان می‌کرد. همه‌شون رو داخل یه وان چوبی پر آب قرار می‌داد، تکه‌های آهن ربا رو روی قسمت‌های از بدن بیمارا می‌ذاش که مشکل داشت یا درد داشت. بعدم یه موسیقی پس زمینه پخش می‌کرد و اینجوری اونا رو درمان می‌کرد. حالا تو این فرایند یه سری از مریضا درمان می‌شدن، بعضی هم خوب نمی‌شدن. بعضیا تشنج می‌کردن، بعضیا دردشون بیشتر می‌شد. خیلی اومدن به این روش انتقاد کردن. گفتن که این روش درمانی یه دروغه. فقط ریشه در ذهن انسان داره. یعنی این درمان خیلی بستگی به باور شخص داشت. کسی که تحت درمان قرار می‌گرفت، اگه به این روش واقعاً اعتقاد داشت و انتظار داشت که میتونه نتیجه مثبتی از این درمان بگیره خوب میشد. در واقع هیچ مغناطیس یا هیچ نیروی ماورایی در کار نبود و همش به خاطر همون قدرت جادویی باور انسان بود. دانشمندا هم اومدن در این مورد تحقیق کردند و همینو ثابت کردن. گفتن اگه به چیزی باور و اعتقاد داشته باشیم، میتونیم نتایج چشمگیری برای تغییر ذهن و بدنمون بگیریم. یعنی برای درمان این بیمارا چیزی به نام مغناطیس حیوانی وجود نداشت، بلکه اون یه دارونما بود. حالا این دارونماها میتونن هر چیزی باشن. یه آدم، یه روش، یه محیط، یه مهره شانس، یه نعل اسب یا هر چیز دیگه‌ای که بتونه یه احساس خوب رو به انسان منتقل کنه. این نشون میده که مغز انسان واقعاً قدرت شفادهی داره و اینا ابزارهایی هستن برای رسیدن به این هدف. دارونما به ما ثابت میکنه که باور و درمان دو تا ماهیتی هستن که از لحاظ روانی در هم تنیده شدن. در واقع میشه گفت این یه راه مخفی برای آروم کردن نشخوار ذهنیه. این باورا حال آدم ها رو بهتر میکنن. ولی میزان تاثیرگذاریشون تو افراد مختلف اونم به نسبت اعتقاداتی که دارن فرق میکنه. سوال اینه که آیا دارونماها به صدای درونی هم کمک میکنه؟ اومدن آزمایش کردن. یه محلول آب نمک ساده درست کردن و دادن به بیمارایی که توی قسمتی از بدنشون درد داشتن. بهشون گفتن این محلول ضد درده. دیدن وقتی که بیمارا اونو مصرف کردن، گفتن که احساس درد کمتری دارن. نتیجه گرفتن که دارونماها مستقیماً روی نشخوار ذهنی بیمارا تأثیر دارن. یعنی محلول آب نمک میتونست برای ندای درونی مثل یه مسکن عمل کنه. بنابراین ذهن ما عملکرد خارق‌العاده‌ای داره که هم میتونه در آن واحد فشار روانی زیادی تولید کنه و هم میتونه به همون سرعت اونو کم کنه. هم میتونه مثبت فکر کنه و هم منفی نگری داشته باشه. حالا دارونماها حقه‌هایی هستن که انتظارات ما رو تنظیم میکنن و یا تغییرشون میدن. اینطوری رو ذهن و سلامت جسمیمون تأثیر مثبتی میذارن. وقتی میرین دکتر اگه بهتون بگه حالتون حتما بهتر میشه، شما به مرور زمان حالتون بهتر میشه. ولی اگه یه حرف ناامید کننده بهتون بزنه، شما رو چنان به هم می‌ریزه که هیچ دارویی نتونه اثر اونو خنثا کنه. بعضی وقتا دقت کردین؟ اگه پیش یه دکتری برین که یه سری القاب و سوابق درخشان و تحصیلات عالیه و دانشگاه معتبر داشته باشه و با اقتدار و اطمینان صحبت کنه، باور میکنین که حتماً میتونه شفاتون بده. این باور به شکل ناخودآگاه شما رو به سمت بهبودی پیش میبره. اینا همش به خاطر باور و ذهنیت ماست. به خاطر همینه که میگن روحیه دادن به بیمار توی بهبودیش خیلی موثره. تو بعضی از جوامع این رفتارا در قالب آیین‌ها و سنت‌ها ظاهر میشه. مثلا ماهیگیرای جزیره بومی وقتی میخوان برن صید ماهی، اونم توی آبای خطرناکی که پر از کوسه است، مراسم دعاخانی مخصوصی دارن. به زبان محلی خودشون یه آداب و رسومی به جا میارن، یه سری گیاهانی رو به قایقشون میمالن یا یه کارهای عجیب و غریبی انجام میدن که کوسه ها رو ازشون دور میکنه. یا توی بعضی جوامع به افراد سوگوار توصیه میکنن شب زنده‌داری کنن یا مراسم دعاخانی به جا بیارن تا مرده هاشون آرامش بگیرن. اینا نمونه‌هایین برای ساکت کردن ندای درونی و نشخوار ذهنی که در فرهنگای مختلف با روش‌های متفاوتی انجام میشه. حتی تو جوامع پیشرفته هم هر کسی این آیین ها یا عادت ها رو به شکل خاصی اجرا میکنه. این آیین ها برای هر کسی معنای به خصوصی دارن و کمک میکنن تا ما از دغدغه های ذهنیمون رها بشیم. حالا ممکنه این آداب و رسوم به شکل ضربه زدن آروم با یه سنگ به قبر مرده باشه یا دعای بارون یا روشن کردن شمع برای گرفتن حاجت یا خیلی مراسم دیگه باشه که هممون در موردش شنیدیم و دیدیم یا بهش اعتقاد داریم. اینا همه کمک میکنن تا بتونیم ندای درونیمونو مدیریت کنیم. اینا تمرکز ما رو از چیزای آزاردهنده منحرف میکنن. سعی میکنن نذارن ندای درونیمون به سمت منفی نگری بره. پس مغز ما این توانایی رو داره که از راه‌های مختلف راهکارای زیادی رو پیدا کنه تا از نشخوار ذهنی جلوگیری کنه. اما بد نیست این نکترم اینجا بگم و اون اینه که همش هم لازم نیست دنبال ساکت کردن ندای درونی منفی باشیم. یعنی خیلی هم بد نیست بعضی وقتا ترس، اضطراب، خشم و فشارهای روانی دیگر رو تجربه کنیم. این گفتگوهای منفی که با خودمون داریم بعضی وقتا میتونه مفید باشه و ما رو وادار کنه به حرکت و جنبش یا مسیر ما رو عوض کنه. بعضی وقتا رنج کشیدن و نگران بودن چیز خوبیه. میتونه یه تحولی به سمت موفقیت و پیدا کردن راه درست در زندگی ما ایجاد کنه. این درست مثل اینه که بگیم چه خوب میشد اگه ما اصلاً دردای جسمانی رو حس نمی کردیم. به نظرتون این که درد رو حس نکنیم چیز خوبیه؟ مسلمه که نه تنها چیز خوبی نیست، بلکه خیلی هم خطرناکه. چون اگه احساس درد نداشته باشیم، مثلا اگه آب جوش بریزه رو پامون یا دستمون بشکنه یا هر بلایی سرمون بیاد، متوجه نمیشیم. چون هیچ دردی رو حس نمی کنیم تا بخوایم درمانش کنیم و همه اینا منجر به مرگ زودرس میشه. زندگی هم بدون وجود ندای درونی که گاهی هم به شکل منفی ظاهر میشه و ما رو اذیت میکنه چیز بدی نیست. اتفاقا بعضی وقتا خیلی هم مفیده. بعضی وقتا این ندای درونی منفی نگر هست که باعث میشه ما به خودمون بیایم و خودمون رو اصلاح کنیم. پرورش بدیم، رشد کنیم، دست از کارهای اشتباه برداریم. درست مثل یه مربی و معلم میمونه که ما رو تعلیم میده که چی بکنیم و چی نکنیم. خب تا حالا بیشتر چیزایی که گفتیم برای کمک کردن به خودمون بود تا از نشخوار ذهنی در امان باشیم. حالا چطور میتونیم به دیگران کمک کنیم تا کمتر درگیر نشخوار ذهنی بشن؟ اگه بخوایم در این رابطه به دیگران کمک کنیم، باید اول نیازهای عاطفی و حمایتی اونا رو بشناسیم و بعد نیازهای عقلانی و روش حل مشکل رو در نظر بگیریم. یعنی فرد حمایتگر باید این دوتا نیاز رو در نظر بگیره، بعد شروع کنه ببینه مشکل طرف چیه، چطوری میتونه بهش امید بده، آرامش بده، چشمانداز و بینشش رو نسبت به مشکل تغییر بده. این حمایت رو میتونید یا رو در رو انجام بدین یا از طریق پیام و شبکه‌های اجتماعی. ولی یادتون باشه این حمایت نباید همش به صورت توصیه و نصیحت کردن باشه، چون این کار نتیجه منفی داره. اما اگه از یه روش غیر مستقیم استفاده کنین، میتونه کارآمدتر باشه. فرضاً میشه از تجربه های دیگران که مشکل مشابهی رو داشتن براشون صحبت کنین. یا با در آغوش گرفتن، نوازش کردن کسی که دوستش داریم و مشکلی براش پیش اومده، میتونیم نقش حمایتگر رو بازی کنیم و این میتونه خیلی توی کاهش نشخوار ذهنیش اثر خوبی داشته باشه. سعی کنید با نگاه خوشبینانه به قضیه نگاه کنین. اونو قانع کنین که اوضاع بهتر میشه و خیلی روش‌های دیگه‌ای که تو کتاب بهشون اشاره شده. خب ما تو این اپیزود خلاصه ای از کتاب نشخوار ذهنی رو براتون گفتیم. مطالب کتاب خیلی شیرین و آموزنده است و مطمئنن خوندنش میتونه براتون خیلی مفید و تاثیرگذار باشه. وقتی کتابو میخونین انگار جعبه ابزاری در اختیارتون قرار میده که میتونین برای کنترل نشخوار ذهنی نهایت بهره رو ازش ببرین. فاصله گیری، رویداد نویسی، تفکر چالش محور و تمرکز کردن و دارونماها، آیین‌ها و ابزارهای دیگه‌ای که تو کتاب به طور مفصل راجبشون توضیح داده، همه راهکارهایی هستن که میتونن ذهن رو مدیریت کنن و از تفکرات منفی و فشارهای روانی کم کنن و ما رو آماده کنن برای بهتر زندگی کردن. امیدوارم این اپیزود براتون مفید باشه و با خوندن کتاب اطلاعاتتون رو در مورد دور کردن افکار منفی و رها شدن از نشخوار ذهنی کامل تر کنین و هر روز زندگیتون پر از امید و فکرای مثبت، موفقیت و توانایی باشه. خب این اپیزودم به پایان رسید. از اینکه همراهمون هستین و این پادکست رو گوش میدین ازتون ممنونیم. امیدواریم بتونیم قدم کوچیکی در راه آگاهی و دانش بیشتر شنوندگان عزیزمون برداریم. پیشنهاد ما به شما تعریف خلاصه این اپیزود برای دوستا و آشناهاتون هست و تکرار دوباره مطالبی که یاد گرفتین. این کار میتونه شما رو به چالش بکشه و بقیه رو هم تشویق کنین به کتابخونی و گوش دادن به پادکست ها. یادتون باشه خورده عادتهای خوب میتونه عادتهای خوب بزرگتری رو تو زندگی شما نهادینه کنه. ما برای راحتی دسترسی شما به اپیزودامون سعی کردیم اونا رو تو پادگیرای زیادی منتشر کنیم. ما تو پادگیرای زیادی هستیم. لیست کاملشون رو میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.